یک قصیده بلند حیات بخش آفریده.
سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه. انشالله در دفتر امروز میخواییم یک مثال معروف رو بهانه‌ای برای گفتن داستانای امروزمون بکنیم. خروس بی‌محل، معنیشو هممون میدونیم، مزاحمی که در یک لحظه زندگی ما رو میزه به هم. به زندگیتون نگاهی بندازین، مرور بکنید، پر بوده از این خروسای بی‌محل. البته خرمگس معرکم بهش میگن. اجالتاً تا نیم ساعت آینده ساعتاتون با موج رادیو سوا تنظیم کنید. دفتر اول، خروس بی محل. همیشه سر کلاس انشا میگفتم اونی که خوب میبینه و میشنوه نویسنده خوبی میشه. از خوب دیدن میگفتم و خوب شنیدن، از خوب لمس کردن جهان که منجر به خوب نوشتن و خوب گفتن میشه. اون روز که وسط منبر بودم و خیال برم داشته بود که خیلی استادم، یه اتفاقی افتاد که باد غرورم خالی شد. داشتم میگفتم تمرکز خیلی مهمه، یه وقتایی شما باید توی محیط شلوغ صدای سکوت رو بشنوید و حواستون پرت نشه، یه وقتایی باید از بین یه عالم صدا یه صدای خاص رو بتونید بشنوید و روش تمرکز کنید. تو همین جمله ها بودم که یهو صدا و یه قوقولی قوقوی یه خروس توجه هممون رو جلب کرد. بعد چند ثانیه ادامه دادم و انگار نه انگار که رشته کلامم کاملا پاره شده باشه، گفتم که بله، داشتم میگفتم که تمرکز برای یه نویسنده خیلی مهمه، مهارتی که باهاش بتونه همه جا به موضوعی که میخواد فکر بکنه، حتی تو مترو. حتی آقا صدای این خروس قطع نمیشد، حرفمو قطع میکرد. مدام تو دلم سر خودم داد میزدم که آقا حواستو جمع کن، همین الان اگه حواست پرت شه بدترین وقته برای اینکه حرف خودتو ببری زیر سوالا، الان حواستو جمع کن. ولی خب هرچی تلاش میکردم نمیشد. ادامه دادم، اگر توی شرایطی غیر از این بودم این اتفاق برام نمیافتاد. شاید اگه موضوع صحبتم همین نبود، اینجوری دم ظهری حواسم پرت صدای خروس بی‌محل نمی‌شد. روی صورتم عرق شرم و خجالت نشسته بود و احساس می‌کردم عقربه یخ زده تا زمین و زمان ببینن میتونم به حرفی که زدم عمل کنم یا نه. بچه‌ها شاید برای اولین بار بود که سمم بک نشسته بودن، زل زده بودن به من. حتی شر و شیطون ترین بچه‌ها لام تا کام حرف نمی‌زدن. همه دست به دست هم داده بودن و فقط صدای زنگ بود که نجاتم داد. یه نفس راحت کشیدم و جمله رو تموم کردم. به بچه‌ها گفتم جلسه بعد ادامه میدیم. صدای بچه‌ها زیاد شد و باز یه نفس راحت کشیدم، اما یه چیزی توجهم رو خیلی جلب کرد. هر چی گوشم رو تیز کردم دیگه صدای خروس رو نشنیدم.
تو هم صدای من، همیشه عاشقت منم، بخند و عاشقم بمون، توی دلیل بودنم. هوای بی حضور تو منو خراب میکنه، بدون که غرق کردنت دلم رو آب میکنه. به رسم مهر دوستی، به رسم خوب آفتاب، هران ساز زندگی بمون و در دلم بتاب.
برنامه امروز چیه؟
بله، برنامه امروز ساعت 10 آقای سماواد، ساعت 1 آقای بزرگی بودن که کنسل کردن، بقیه مراجعه کننده ها رو هم تا آخر هفته زنگ زدم کنترل کردم.
آفرین عالیه خانم، عالیه. اینو بهش میگن یه برنامه روزانه دقیق.
واقعا؟
بله، بهتون تبریک میگم.
آقای دکتر من خیلی از شما ممنونم، یعنی باور نمی‌کنی که این حرفتون برای من چقدر مهم و اثرگذار.
جدی میفرمایید؟
بله، آخه میدونی من یه مدتی بود که احساس میکردم توی این مطب وسعت عمل کرد و توانایی های من نادیده گرفته میشه و درک نمیشه و استعدادهام داره هرز میره. بله. حتی میخواستم شغلم عوض کنم.
ای خانم شیرزاد، اگه همچین تصمیمی دارید نباید اجازه بدید.
اصلا حرفشو نزنید. همین که غرور همیشگیتون رو کنار گذاشتین و نظر واقعیتون رو در مورد من گفتین برای من یک دنیا ارزش داره. میدونین شاید باورتون نشه ولی تنها کسی که میتونست با یک جمله، فقط با یک جمله منو قانع کنه که همکاریمو با این مطب قطع نکنم فقط شما بودی.
بله خانم شیرزاد، این گوشی چرا پایین؟ خانم
آقای دکتر یادم رفت، از رادیو تماس گرفتم، پشت خط هستن.
الان پشت خط وصلش کنید خانم، وصلش کنید.
ایوا خب آقای دکتر من چیکار کنم؟ اینا همش روزای زوج زنگ میزنن.
این دوشنبه است دیگه خانم شیرزاد.
دوشنبه زوج.
خانم
یه لحظه آقای دکتر من ببخشید یه چیزیو چک بکنم.
خانم چی داری چک پشت خطن؟
دوشنبه، سه شنبه، پنج شنبه، فرد، شنبه. بله دوشنبه زوج. اینجا 9:45 نوشتم که مصاحبه بارای.
وصلش کنید خانم، وصلش کنید. درست خانم شیرزاد، در مورد اون تصمیمی که می‌خواستید بگیرید.
من خیلی ممنونم آقای دکتر.
وصلش کنید خانم، وصلش کنید.
الو بچهای خوب رادیو، با عرض خسته نباشید و موفق باشید، آقای دکتر تشریف آوردن، من بحث میکنم.
چند وقت پیش در شرکتی کار میکردم که رئیس شرکت مبتلا به بیماری ترس از جواب دادن به تلفن بود. گویا آن زمانها که تلفن تازه آمده بود، وقتی برای اولین بار تلفن خانه زنگ میخورد، پسرک با شوق بسیار سمت گوشی میدود، تلفن را بر میدارد و شخص مزاحمی صرفاً جهت شوخی پشت گوشی به او میگوید که مادرت را کشتم و پدرت را گروگان گرفتم. من هم مثل شما فکر میکردم به خاطر شوک ناگهانی خبر به این بیماری دچار شده، اما پس از این تماس پسرک گوشی را بد میگذارد و تلفن قطع نمیشود. همان لحظه هم قرار بوده کسی به پدرش زنگ بزند و با او در مورد یک معامله میلیونی صحبت کند که قاعدتاً با بوق اشغال مواجه میشود. پدر ورشکست می شود و به خاطر این اشتباه چنان لگدی به پسر می زند که دیگر به جواب دادن تلفن فکر هم نکند. اما در شرکت به دلیل اعتماد رئیس به من، طبق گفته خود رئیس، و به دلیل پیدا نکردن دیواری کوتاه‌تر از من به گفته بقیه کارمندان، برای حل این مشکل به عنوان فردی انتخاب شدم که باید به تلفن‌های رئیس جواب می‌دادم. هر روز آدم حسابی‌های زیادی به رئیس تلفن می‌کردند که بسیار رسمی و آدم حسابی طور حرف می‌زدند. مشکل جناب رئیس این بود که از من هم انتظار داشت مثل آدمیزاد با آنها صحبت کنم. من از همون بچگی در پاسخ به جملات و کلمات تعارف‌آمیز دچار مشکل بودم. هر دفعه که می‌خواستم لفظ قلم صحبت کنم خرابکاری با بار می‌آمد. یادم می‌آید یک بار بزرگترین شریک تجاری شرکت با صدای خوش‌تراش و عصاقورت داده‌اش چنان رسا و محکم و مقتدر پای تلفن دستور فرمود به خاطر سودی که نصیب این جانب شد حتما دست جناب مدیر رو از طرف من به گرمی بفشارید. من تحت تأثیر قرار گرفتم و مثل خودش محکم و مقتدر گفتم بزرگیتون رو به گرمی می فشارم. بزرگترین این سوتی ها زمانی بود که به خاطر طولانی شدن یک اجابت مزاج ناقابل گلاب به رویتان، تلفنی مهم از سرمایه گذار متمول خارجی از سوی من بیپاسخ ماند و به خاطر ضرر میلیاردی که به شرکت وارد شد، رئیس با برخورد زننده‌ای مرا اخراج کرد. رئیس به این نتیجه رسید که اگر خودش تلفن‌ها را جواب بدهد بهتر است تا اینکه هر ماه به خاطر عدم توانایی دیگران در خوش صحبتی چند میلیارد ضرر بخورد. بسیار خشمگین از این اخراج ناجوان مردانه و ناتوانی در پس گرفتن حقم، در پی فرصتی بودم تا انتقام خود و سالهای از دست رفته‌ای که در اضطراب به پاسخ دادن به تماس‌ها گذشت را از رئیس بگیرم. یک روز وقتی یکی از فروشنده‌های دکه‌های بیمه در مترو جلوی مرا گرفت و پس از زیر و رو کردن اطلاعات شخصی من شروع به لیست کردن خدمات بیمه کرد، به این فکر افتادم که به جای اسم خودم اسم، شماره تلفن و شماره ملی رئیس را بدم. فقط یک هفته بعد خبردار شدم که کارگزار بیمه نه تنها بیمه عمر و حوادث و آتش سوزی را در پاچه رئیس کرده، بلکه حتی برای خودش و شرکت بیمه شخص ثالث خریداری کرده است. همه اینها برای این بود که رئیس هر چه مدت زمان تماس تلفنی بیشتر طول می‌کشید، بیماریش بیشتر بر او چیره می‌شد و جناب رئیس در سریع‌ترین زمان درخواست‌های تماس‌گیرنده را می‌پذیرفت. از فردای آن روز من هر جا که می‌رسیدم به جای اسم و شماره خودم، اسم و شماره سامان سعیدی، یعنی همون رئیس شرکت، را می‌دادم. در مدت یک ماه رئیس مجبور شد به خاطر ثبت نام شمارهش از طرف من در یک سایت خرید کالا یک تلفن همراه 15 میلیون تومانی بخرد، 30 میلیون تومان به خیریه کمک کند، چندین بار به خاطر پیدا شدن کارت ویزیتش در صحنه های جرم به کلانتری مراجعه کند، و بدتر از همه این که به خاطر اینکه اسم و شمارهش را به بنگاه همسر یابی داده بودم، هر روز جلوی زنش پاسخ بانوان در جستجوی همسر را بدهد. من سرخوش از انتقامی که از رئیس گرفته بودم، هر چند وقت یک بار به دوستانم در شرکت سر می زدم و اوضاع خنددار شرکت و رئیس را تماشا می کردم. اما یک روز وقتی از جلوی یکی از فروشگاه‌های نزدیک شرکت رد می شدم، با پلاکارد عجیبی روبرو شدم: برنده خودرو آقای سامان سعیدی. من طبق عادت اسم و شماره رئیس شرکت را به جای اسم خودم در قرعه کشی فروشگاه انداخته بودم. همان لحظه تلفنم زنگ خورد و فهمیدم کسی که به خواستگاریش رفتم طی فرایند تحقیقات محلیشان از رئیس شرکت هم تحقیقات کردند و قاعدتاً رئیس شرکت هم از خجالت بنده در آمده. خیلی زود فهمیدم طی چند ماهی که به دادن شماره رئیس عادت کرده بودم، حتی جاهای ضروری هم به جای شماره خودم شماره او را دادم. با یک حساب سرانگشتی دیدم دو راه برای من باقی مونده: یا خودم را در سیکل‌های معیوب و طولانی ادارات بیاندازم و شماره خودم را در سیستم‌های ادارات به جای شماره رئیس جایگزین کنم، یا با اظهار ندامت و شرمندگی پیش رئیس بروم و دوباره به شغل شریف جواب دادن به تلفن‌ها مشغول شوم تا هم تلفن‌های خودم را پاسخ دهم هم تلفن‌های رئیس.
پشت پرچینت اگر بس اگر مهمانیست، پشت پرچین من سو همه اش ویرانیست، انفرادی شده سلول به سلول تنف، خود من در خود من در خود من زندانی. شعرانیست که دور لب تو میگردد، شاعری لذت خوبیست که در لب خانیست، دوستت دارم اگر سختی هاست، دوستم داشته باشش بین آسانیست.
محمد جان چقدر میشه بلو خلوص؟
بله آقا رحمت، خبره است، خاکوش دست در این زمینه.
خروش جان، رحمت جان چقدر شد پولو خروش؟
خروش داریم تو خروشش، خروش داریم 10-15 هزار تومن، خروش داریم 5-5 میلیون تومن.
آقا خروش یه شام چقدر شد؟
آقا مرد حساب قیمت خروش رو میگه، قیمت سیاهی خلاص بگیره میگه
داداش، من خودم یه خروش دارم 5-5 میلیون میارزه. آقا ببود میدونه بگو دیگه.
بله من دیدم آقا،
من بزرگ سیاه بزرگ من دیدم، 5-5 میلیون قیمتش. آقا
خروش دنیایی داره، نمیدونید که خروش داریم تزیینی، خروش داریم جنگی، خروش داری میرخصه.
چی میرخصه آقا خروش؟
نه دیگه آبجی، گوش کن، جوجه خروش رو میگیرن میندازن یه جای گرم که زیرش داغ باشه، مثل این تیکه مثلا. این خروش رو گذاشتن پایین، این تیکه پاش میسوزه، پاش اینجوری اینجوری میگیره بالا که نسوزه، اینجوری اینجوری میگیره بالا که نسوزه، همینجوری که میکنه شروع شروع میکنه اینجوری اینجوری.
بشین بابا جان.
دیگه کم کم داشت پولام به اندازه کافی میرسید، دیگه طاقت نداشتم حمید با اون جوجه فسقلیش به من پوز بده و منم نتونم هیچی بهش بگم. تصمیم گرفتم هلکم و شکستم، رفتم پیش حاج آقا حسین و میدونستم که اگه یکم دیگه صبر میکردم میتونستم خروس جنگی رو بخرم، ولی طاقت نداشتم. تازه یکی دو هفته دیگه مدرسه ها شروع میشد و من نمیتونستم خروس رو نگه دارم. با همین فکر و خیالا به مغازه حاج حسین رسیدم، پولو گذاشتم رو دختش و گفتم حاجی خروس جنگی ما رو بده بریم کار داریم. حاج حسین پولا رو شمرد و با لهجه گیلانیش گفت بچه با این پول به تو جوجه رنگی هم نمیدن، چه برسه به خروس جنگی. یه کمی باهاش چونه زدم ولی قبول نکرد. آخرش رفت و یه خروس لاغر مردنی آورد و به من داد و گفت که امیرعلی آقا با این پول تو فقط میتونی اون خروس رو بخری. بعدش هم پاهای خروس رو بست و داد و منو گفت برو با سلامت. منش گفتم حاجی من خروس جنگی میخوام، آقا این چیه به من دادی؟ گفت که به قیافش نگاه نکن انقدر بیحاله، اگه جاش باشه یک چیز وحشی میشه که حد نداره. تو اینه ببر، اگه نخواستی برگردون. با خودم گفتم اگه من این خروس رو ببرم این که پس نمیگیره که، ولی اگه نبرم خب موقع مدرسه ها که نمیتونم خروس رو نگردارم که. تازه حاجی دوست بابامه، من ازش خجالت میکشم دوباره برگردم اینجا. به حاجی گفتم باش همینو میبرم. از مغازه اومدم بیرون و برای اینکه کسی خروس رو دستم نبینه، خروس رو کنار بلیزم گذاشتم و شروع کردم به دویدن. با خودم فکر و خیال میکردم که با این خروس، خروس حمید رو میزنم. حمیدم کلش میخوابه. داشتم فکر و خیال میکردم که خروس هی به هم نوک میزد. حاجی راست میگفت، خیلی هم بیحال نی، همچین نوک میزد. گفتم الان شکمم سفره میشه. سریعتر دویدم سمت خونه. وسط را بارون گرفت. من فکر میکردم خب شب خروس رو کجا باید بذارم. رسیدم خونه، سری چند تا روزنامه از گوشه کنار حیاط برداشتم و دویدم سمت اتاق. سری هم در رو قفل کردم. روزنامه رو یه گوشه اتاق پهن کردم و رفتم آب و دون بیارم. در اتاق رو یه جوری وا کردم که داخل اتاق دیده نشه. کلیدو برداشتم و از این ور در رو قفل کردم و رفتم سمت آشپزخونه. وسط را مامانم رو دیدم. پرسید چی اونجا قایم کرده بودی؟ ذلیل مرده. گفتم چی؟ تخمه بود ننه، امشب فوتبال داره، میخوایم تخمه بشکنیم، فوتبال ببینیم. و اگه به مامانم میگفتم خروس خریدم که خب جونم رو به لبم میرسوند. سری رفتم تو آشپزخونه و یه مش دونه و یه پیاله آب برداشتم و رفتم تو اتاق و در رو قفل کردم. دونه آب واسه خروسه گذاشتم و از شدت خستگی کنار خروس خوابم بود. صبح یهو از خواب بیدار شدم. اصلا فکر اینجاشو نکرده بودم که خروس قوقولی قوقو میکنه. زود خروسه رو برداشتم و رفتم تو حیاط تا مامان و بابام بیدار نشن. ولی خب بیدار شده بودن، همه اومدن تو حیاط. مامانم دمپاییاشو سمت من پرتاب کرد، من جا خالی دادم. بعد بابام با چهره ای که انگار میخواد منو ببخشه اومد طرف منو، یهو خروس رو از دستم قاپید و گفت اینم ناهار امروزمون.
باید تموم این مسیر رو بی نگاه تو برم، سخته ولی باید واسه همیشه هست و بگذرم. میدونم نباشی زندگی برام پر از عذابه، ای کاش میگفتی که نبودنت فقط یه خوابه. بهونه عشق من میریزه روی گونه ها، محال غیر عشق تو من از خدا چیزی بخوام. تموم زندگی با تم بدون تو پر از غمه، میدونی که بهشت من بدون تو جهنمه، تموم زندگیم غمه.
آقا جون این داداش ما خمیرش خوبه ولی کم تجربه است، دنیا دیده نیست، احمقه.
احمق شد.
منظورم این که خاصه، خاص که دیگه بد نیستش که.
خاص خوبه، درست صحبت کن.
از پسر نو که بالاتر نبود بابا. پسر نو با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد.
خب میگم دیگه نادر برگشته، حالا دیگه همه چی شبه درست میشه. نه نادر
درست میگه سگ اصحاب کف روزی چند به یه نیکان گرفت و
خب حالا دیگه
مردم شد.
قبل از فوتش راجع من چیزی نگو.
چرا؟ اتفاق گفت که خیلی خیلی سلام رو به نادر برسون. خب یه کمی هم حوشه داشته باش. نادر نظر مردی یه در معیوب خاص
بابا این برکن نیست که
بابا راجع به من این چی نگو.
تو هم همینطور فریده، تو هم همینطور فرزانه. شما خجر، شما آقای ساجدی، حاج آقا به یک یک شما سلام رسول.
خدا بیامرز آقا جون همه چیزشون دقیقی بود، این ساعت محال بود اسم کسی رو از قلم بندازه.
اتفاقا چیزی از شما نگفت، تو یه کلمه چی نگفت.
دفتر دوم، خروس بی محل. بی بی خانوم تو حیات خونش کلی مرغ و خروس نگر می داشت. بین این همه مرغ و خروس و جوجه رنگی یکیشون بود که معروف شده بود به خروس بی محل. صبح و ظهر و شب بی وقت و بی موقع یهو شروع می کرد به سر و صدا و همه ی اهل خونه کلافه شده بودن از دستش. یه روز همه خانواده جلسه رسمی گذاشتن با عنوان تعیین تکلیف خروس بی‌محل. آقام که خواب شبش ازش گرفته شده بود و عمه خانوم که میگفت این خروس با قوقلی قوقو کردنش بهش استرس میده و نیر خانوم که میگفت گوش درد گرفته از صدای بلند این آقای خروس، همگی با هم تصمیم گرفتن این مهمون خونه بیبی رو بفرستن یه جای دور. البته همه میدونستن که بیبی خانم حتی مرغ و خروسای تو حیات هم دوست داره و مراقبشونه و احتمال اینکه بیبی مخالفت کنه و این کار عملی نشه خیلیه، اما در کمال تعجب بیبی خانم قبول کرد. قرار شد خروس بی‌محل فردا صبح بره به مزرعه آقا رحمت اون طرف شهر. آقام خروس رو برد و برگشت. ولی فردا صبح بود که باز صدای خروس رو شنیدیم. خودش به تنهایی از مزرعه آقا رحمت برگشته بود خونه. چند روزی همینجوری ادامه داشت. خروس بی‌محل و هر جایی که میذاشتیم خودش رو میرسون به خونه بیبی. حالا فهمیدیم دلیل موافقت بیبی با این کار چی بوده. این خروسه کلن رفتنی نبود. از اون روز همزیستی مسالمت آمیزی رو با خروس بی‌محل در پیش گرفتیم. اونم انگار سر سازگاری برداشته بود و منظم شده بود و سر سال یکی از منظمترین و وقت‌شناس‌ترین خروس‌های حیات بیبی خانم بود.
چقدر دلتنگ شیرینه زمانی که تو رو یامی، تو تصویر قشنگی شبای خوب فردامی، دلم وقتی که تو باشی با هیچ عشقی نمیسازه، به شوق دیدنت هر شب در این خونه رود بازه. با تو رومم بی تو دیوونم، تموم زندگی ما به دنیات مدیونم. با تو رومم بی تو دیوونم، تموم زندگی ما به دنیات مدیونم.
زندگی ما هم داستان داره ها. یک روز ما آرام نداریم توی پادگان. نمیدونم چطور میره که بعضیا با این همه کار که به ما تو پادگان میدن بازم جون اذیت کردن دارن. یکیش پاسبخش وحیده. نمیدونم این به چه زندگیش تنظیم شده برای آزار و اذیت بقیه. صبح تا شب داره همه رو سر کار میگذره. تازگی هم سوژه جدید پیدا کرده. گفتم پاسبخش دیگه، یعنی میاد اویایی که نوبت نگهبانیشان رو بیدار میکنه و مبره به سر پستشا. این مردم آزار هر وقت میاد تو، مخصوصا اگر شب باشه، چراغ خوابگاه رو روشن میکنه، داد میزنه بیدار باش میده. حالا بعد دو نفر بیدار کنه، اما کم کم 30 نفر از خواب میپرنه. یک باری کار کرد، دو باری کار کرد. آقا دفعه سوم دیگه اشک مار در آورده بود. بعد خودش وایسیده بود میخندی. دیدم برای این جشن پتو بگیریم کافی نیست. وجور که دل ما میخه آروم نمیره. یک بار که خواب بود تقریبا یک 20 نفری بالا سرش وایسیده. وقت درست حسابی به خواب عمیق فرو رفت، با هر چی که گیر آورده بودیم شروع کردیم به سر صدا. قابلمه آورده بودن از آشپزخانه، با قاشق روی عقلوی میزدن، تخت تکون میدادن. همزمان یکی از بچه‌هام یک تصنیفی تو دستگاه شور میخوند. دیگه یک جوری چسبید به سقف و تا نیم ساعت قلبش گرفته بود که دیگه فکر بیدار کردن ما به سرش نزد. خسته ما کرده بود بابا. تازه بدتر از اینا می‌خواستیم سرش بیاریم. دل ما بره خانواده‌اش سوخت. درسته که ناقص العقله، ولی خب خرجش کردن دیگه، بزرگش کردن. برگرده به کانون گرم خانواده‌اش. اما کاش که یک دوربینی بود ما این قیافه ایر زب می‌کردیم. خیلی سوژه بود. سپاسگزارم از این که امروز هم همراه داستان‌های ما بودید. میتونیم فهرستی از آدم‌های مزاحم ردیف کنیم، اما واقعیت اینه که شما یا من توی فهرست چند نفری دیگه هستیم. بله خب اینجوری هم میشه به ماجرای خروس بی‌محل شدن فکر کرد. انشالله سلامت باشید، روز و روزگارتون خوش، خدا پشت و پناهتون.
فرصتی در حد تیم ملی، جام جهانی در سرای بزرگ ایرانی، یک فوتبال با کیفیت همراه با یک خرید با کیفیت، جشنواره فروش ویژه تلویزیون به مناسبت جام جهانی در سرای بزرگ ایرانی، بدون پیش پرداخت و بدون ضامن، یک تلویزیون برای هر ایرانی در سرای ایرانی، قم و اینک اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری، سرای بزرگ ایرانی.
اوستا این همونه که ترمزش نگرفته؟
گرفته ولی میخ نگرفته.
گرفتی؟ گرفتم.
پس بپر یه لط لط بگیری.
چه لنتی بگیرم اوستا؟
یکی فرقی نداره جاده خشکه یا کیسه. ببین منو، لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
شرکت تولیدی ادوات کشاورزی عراق تاکا با بیش از نیم قرن سابقه تولید انواع ادوات و ماشین‌های کشاورزی، ادوات خاکبرزی، چیزل، زیرشکن، گاواهن قلمی، کلتیواتور و انواع دیسک‌های تاندوم و آفست، انواع ردیف‌کارها، دستگاه‌های کاشت مستقیم، بذرکار، کودکارهای زمین‌های آبی و دیل، ماشین‌های برداشت چغندر قند، بغزن، چغندرکن و بارکن چغندر قند، کمبان عوزچین برداشت پنبه، تاکا، اعتماد بلند مدت مشتریان.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به روز با بیمک، بی سر و صداز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک
زندگی بیمک جریان داره. بیمک
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس مثل روز روشنه.
با سوت دابر این دیدار آغاز میشه. حالا این پرش زیبا رو میبینیم که از کارخونه حرکت میکنه، با ستاره رو حذف میکنه، وارد محوطه مهد پرش میشه. چه میکنه این مهد پرش؟ چه ارزون با کیفیت لولش میکنه. به به، چه ارسالی، ارسال رایگان و گل گل گل. چه گل قشنگی داره این پرش. تو مهد پرش همیشه مشتری برنده میشه.
صد تا سا
مهد پرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراحت رمپارس.
اکساب، فراتر از یک آب، قوی شده با اکسیژن. اکساب.
سلام، اینورتر جوشکاریم خراب شده، میخواستم تعمیرش کنم.
تعمیر این دستگاه کلی هزینه داره، اصلا چرا میخوای تعمیرش کنی؟
خب چی کار کنم؟ عصای دستمه، باید درستش کنم.
چرا تو طرح تعویض اینورتر به جای تعمیر آروا شرکت نمی کنی؟
طرح آروا؟ چی هست مگه؟
آروا طرح گذاشته که اینورترهای قدیمی و فرسوده رو با هر برندی با اینورتر جدید آروا تعویض میکنه. طرحش کلی مزیت داره. اول از همه اینکه یه تخفیف خوب میدن به خاطر تعویضش. تازه 70 ماه ضمانت داره که خودش یه عمره، و اینکه کابل و انبار تازه هم میتونی بگیری.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.arvatools.com مراجعه نمایید.
آروا، ابزار موفقیت.
شکوه یک زندگی خاص،
زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
ساعت 14 اینجا تهران، رادیو سبا. به نام آنکه گشاینده هر در بسته است. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود فراوان خدمت شما مردم عزیز ایران. روز شما بخیر. با کلی افتخار از پخش رادیو سبا انشالله تا ساعت 22 در خدمت شما هستیم و از همراهی شما